سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان از آماده شدن فهرست نمایندگان این کشور برای شرکت در نشست با حضور طالبان در چین خبر می دهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید فهرست از افراد را برای اشتراک در نشست صلح افغانستان در پیکینگ آماده کرده است. نماینده ملکی ناتو میگوید حضور داعش در افغانستان قابل نگرانی است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به 31 ماه جنوری سال آینده به تعویق افتاده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید فهرست اما شمول افراد را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در پیکینگ پایتخت چین آماده کرده و با مشخص شدن زمان برگزاری نشست آنها اشتراک خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد اینکه گفتگوهای پیکینگ چه زمانی برگزار می شود تاریخ برگزاری آن را مشخص نکرد، اما آقای صدیقی گفت هیئت به نمایندگی حکومت در آن اشتراک می کند. او افزود
ایلایی که تاریخ نشست بیجینگ روشن شود، افراد برای نمایندگی از مقشار مختلف و دولت افغانستان در نشست تفاهمی که صورت میگیره یا دیالوگی که است اینا حضور خواهند داشت.
پیش از این رسانه‌های غربی گزارش دادند که چند عضو گروه طالبان برای اشتراک در گفتگوهای دو روزه صلح به چین رسیدند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر رد کرد که هیئت طالبان امروز در نشست دو روزه بین الافغانی در چین اشتراک میکند. در ضمن این را آقای صدیقی تایید نکرد که هیئت به نمایندگی حکومت امروز در پیکینگ گفتگوهای صلح را آغاز میکند. مقام های چین هم تا کنون تاریخ برگزاری نشست را اعلام نکرده است. نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید به اساس اطلاعات او انفجار در مسجد ولسوالی از کمینه ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. در انفجار در مسجد جامع جودره در 18 ماه اکتبر حدود 70 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای کی حضور جنگجویان داعش در افغانستان را جدا نگران کننده خوانده و افزود
Just last week, they attacked a mosque.
تا جایی که می دانم آنها با حمله بر مسجد در هفته گذشته حداقل 69 غیر نظامی افغان را کشتند. پس داعش در آنجا حضور دارد و این یک نگرانی جدی به حساب می رود. آقای کی این سخنان را در حال بیان می کند که مقامهای امریکایی دیروز تایید کردند ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عملیات نیروهای امریکایی در سوریه کشته شده است. در افغانستان شاخه خراسان گروه داعش از چندین سال به این سو فعال بوده است. آنها بیشتر در بخش‌های از ولایت کنر و ننگرهار متمرکزند. درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و ملیشای پاکستانی در منطقه ناره کنر اثر گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی گفت ملیشاهای پاکستانی صبح امروز به سوی خانه‌های مردم فایر می‌کردند. پیش از این خبر داده شده بود که در نتیجه درگیری شام دیروز در این منطقه تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. شیرزمین خان منشی شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت درگیری زمانی رخ داد که اردوی پاکستان می‌خواست خلاف اصول در منطقه پوسته ایجاد کند و نیروهای امنیتی افغان مانع آن شد. او گفت در نتیجه این درگیری 3 زن کشته و 3 مرد دیگر زخمی شدند. حاجی محمد یوسف معاون قماندان امنیه کنر درگیری‌ها را تایید کرد، اما در مورد تلفات معلومات نداد. حکومت پاکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سه کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده تلاش دارند که سه مقام برحال و سابق شورای امنیت قصر سفید را در هفته پیش رو به کنگره اظهار کنند. این کمیته در مورد استیضای احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تحقیق میکنند. انتظار میرود تیم موریسن مشاور ارشد ترامپ در امور روسیه و اروپا فرا خوانده شود. او اولین مقام بر حال قصر سفید است که قرار است با روز پنجشنبه در پشت درهای بسته به سوالات قانونگذاران جواب دهد. جنجال سیاسی روان به مکالمه تلفنی بین ترامپ و امتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در ماه جولای امسال برمیگردد. ادعا می شود که ترامپ به زلنسکی گفته که در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. جو بایدن از نامزدان اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی است. و اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا 31 ماه جنوری سال آینده موافقه کرد. برگزیت به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته می شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در حساب تویترش نوشته که 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا برای برگزیت تا 31 ماه جنوری سال 2020 میلادی موافقه کردند. او گفت توقع می رود که این تصمیم در این هفته در نامه رسمی ارائه شود. بر اساس تصمیم در صورتی که بریتانیا بتواند مقدمات خروج از اتحادیه اروپا را فراهم کند میتواند زودتر از این زمان از این اتحادیه خارج شود. دیپلمات های اتحادیه اروپا در بروکسل تعویق خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا تصویب کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان از آماده شدن فهرست نمایندگان این کشور برای شرکت در نشست با حضور طالبان در چین خبر می‌دهد. آیا با کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش تهدید این گروه از بین رفته است؟ نظر کارشناسان را در این مورد می‌شنویم.
محدود شاید شده باشه ولی از بین نرفته، چون زمینه ایجاد داعش کماف سابق وجود داره.
ده ها میلیون دلار برای فعال ساختن کارخانه های تولیدی در هرات سرمایه گذاری شده است.
300 فابریکه هست که فعال هست، ولی در کنار فعالیتی 300 فابریکه، فابریکاتی هست که خطوط توسعه‌ای داشتن.
یک زن پولندی در یک مکتب غور معلم زبان انگلیسی است. و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام از میدان ورزش و پروگرام خاص اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان از آماده شدن فهرست نمایندگان این کشور برای شرکت در نشست با حضور گروه طالبان در چین خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که این فهرست در مشورت با اقشار مختلف کشور تهیه شده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان راه اندازی این نشست را فرصت مناسب برای زمینه سازی مذاکرات صلح و گفتگوهای بین الافغانی دانسته و از آن استقبال می کند. جاوید حسنزاده در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که تا هنوز زمان دقیق برگزاری نشست چین مشخص نیست، ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی برای حضور نمایندگان حکومت این کشور در نشست پکن خبر داده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که فهرست افرادی که قرار است در این نشست شرکت کنند در مشورت با گروه‌های مختلف آماده شده است.
حکومت افغانستان یک لیست همه جانبه همه شمول که با مشوره با اقشار مختلف صورت گرفته آماده کرده. ایلایی که تاریخ نشست بیجینگ روشن شوه، افراد برمایندگی از اقشار مختلف و دولت افغانستان در نشست تفاهمی که صورت میگیره یا دیالوگ که است، اینا حضور خواهند داشت.
اما آقای صدیقی مشخص نکرد که چه کسانی در ترکیب این هیئت حضور خواهند داشت و از سوی دیگر نشست پکن چه زمانی برگزار خواهد شد. انتظار می‌رفت این نشست امروز دوشنبه در پکن برگزار شود، اما حالا مشخص نیست که دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد. دلیل تعویق برگزاری این نشست هم روشن نیست. شورای عالی صلح افغانستان اگرچه در مورد فهرست تهیه شده اظهار بی‌خبری می‌کند، اما تأکید دارد که از این شورا نیز برای شرکت در نشست چین دعوت شده است. اسدالله ظاهری سخنگوی این شورا برگزاری نشست چین را به خاطر زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح و گفتگوهای بین الافغانی فرصت خوب دانست.
برگزاری نشست پکن و اینکه کشور چین به عنوان یک کشور تاثیرگذار و یک کشوری که مناسبات نیک با افغانستان داره و ابتکاری را که به ارتباط کمک و پروسه صلح و آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طرف طالبان به خرج داده ما استقبال می‌کنیم، واکنش ما مثبت است.
این در حال است که به تازگی مرکز تحقیقات موسوم به فارین بریف مستقر در استرالیا از رسیدن نمایندگان گروه طالبان به چین خبر داده، اما یکی از سخنگویان این گروه این خبر را رد کرده است. گفته می شود که بررسی زمینه های برقراری آتش بس در افغانستان و مذاکرات صلح بین افغان ها برای پایان جنگ 18 ساله این کشور مشمول برنامه این نشست خواهد بود. این در حال است که پیش از این نیز نشست نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در مورد صلح افغانستان به روز جمعه در مسکو برگزار گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق صنایع و معادن هرات می گوید که از آغاز سال جاری تا کنون حدود 50 میلیون دلار برای فعالسازی کارخانه های جدید و توسعه خطوط تولیدی 20 کارخانه در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری شده است. رئیس این اتاق می گوید که میزان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی هرات افزایش یافته و باید حکومت در راستای تأمین امنیت صنعتگران و مبارزه با فساد اقدام کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارند و حجم سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه خطوط تولیدی جدید این کارخانه ها در 7 ماه گذشته افزایش یافته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که حکومت میتواند با ایجاد تسهیلات مناسب زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر را در شرک صنعتی هرات فراهم کند.
300 فابریکه هست که فعال هست، ولی در کنار فعالیتی 300 فابریکه فابریکاتی هست که خطوط توسعه‌ای داشتن که لااقل میتونیم بگیم بودن 50 میلیون دلار بخش توسعه‌ای سرمایه گذاری در شرک صنعتی هرات بوده.
وجود فساد در گمرکات، ناامنی و نبود زیرساخت‌های لازم در شرک صنعتی از جدی‌ترین چالش‌های صنعتگران هرات شمرده می‌شود. احمد سید عظیمیان و زلمه سیدی از صنعتگران هراتی حکومت را در راستای حل این مشکلات به بی‌پروایی متهم می‌کنند.
چالش های زیاد وجود داره در بحث زیربناها هست، برق هست، کانالیزاسیون هست، بحث زمین هست. متاسفانه امنیت و فساد اداری هم که بیداد میکنه و بیف چالش ها اضافه شده.
فساد بیداد میکنه در گمرک اسلام قلعه واقعا نمیشه به گفتن برابر نمیاد که چقدر فساد. اگر فساد نمی بود ما امروز به این دردسر مواجه نمیشدیم. فساد زیاده.
بارها اداره ملی هرات بر مبارزه جدی با فساد اداری و تأمین امنیت صنعتگران تاکید کرده، اما این وعده ها به گفته صنعتگران عملی نشده است. با موجودیت فساد در گمرکات کالاهای مشابه و کم کیفیت وارد افغانستان می شود که زمینه برای رقابت کالاهای داخلی را دشوار می کند. از سوی هم جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که روند اصلاحات در گمرکات سرعت بخشیده خواهد شد.
شما در روزهای آینده شاید از این خواهد بود که تغییرات در گمرک وجود خواهد آمد و این میتونه ما ریالی برسانه تا وضعیت در گمرک و در بخشهایی که فساد وجود داره اینا را بهتر بسازیم.
صنعتگران هرات به حمایت حکومت در راستای جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی از کشورهای ایران و پاکستان و کاهش تعرفه‌های گمرکی مواد خام چشم دوختند تا بتوانند حجم سرمایه گذاری خود را در شرک صنعتی بالا ببرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در سرخط اخبار جهان قرار دارد. حکومت افغانستان از کشته شدن ابوبکر البغدادی استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که داعش در افغانستان نیز نابود شود. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نه تنها در عراق و سوریه بلکه در افغانستان و جاهای دیگر فعال است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز اعلام کرد که البغدادی رهبر داعش در یک حمله نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. در آغاز از علی صدرزاده کارشناس مسائل منطقه مقیم جرمنی پرسیدیم که آیا با کشته شدن بغدادی تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه محدود می شود یا از بین می رود؟ وی در پاسخ چنین گفت:
محدود شاید شده باشه ولی از بین نرفته، چون زمینه ایجاد داعش کماف سابق وجود داره. زمینه ایجاد داعش نارضایتی های سنی ها به خصوص در عراق از قدرت گرفتن شیعیان بود و این نارضایتی همچنان وجود داره و بعضی ها حدس میزنن که در استان الانبار عراق، در خیلی از شهرهای سوریه و بعضی ها میگن که در کشورهای آسیایی تا شمال آفریقایی سلول‌هایی هستند که برای خلافت اسلامی می‌جنگند. بنابراین از بین رفتن تروریسم داعش به این سادگی نیست، چون مسئله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی است. ولی این داعشی که ما در عراق دیدیم که بعداً هم به سوریه منتقل شد، این داعش فعلاً سرزمینش رو از دست داده و بخشی از رهبرانش رو از دست داده.
آقای صدرزاده، شما اشاره کردین که داعش البته سلول‌های داره در کشورهای مختلف، در افغانستان که یک جناح داره به نام دولت خراسان یاد میشه. تهدید گروه دولت اسلامی به آسیای میانه و افغانستان چقدر جدی است؟
از اون نظر جدی هست که اصولا سنت خلافت در اسلام یک سنت که برای عده‌ای جاذبه داره. همون جوری که امامت برای شیعیان یک جذابیت داره، خلافت هم جذابیت داره. و اختلافاتی که داعشی ها با القاعده داشتن در همین مسئله خلافت بود و کسانی که مسئله خلافت اسلامی رو مطرح کردن میتونستن تشخیص بدن که خیلی از طرفداران القاعده به مسئله خلافت به اصطلاح به مسئله مهمی نگاه میکنن و میشه تصور کرد که کسانی که دنبال سنی هایی که دنبال ایجاد خلافت اسلامی هستند به طریق خشونت آمیزی که داعش مطرح کرده کماف سابق هست. و همین علت ما در یمن، در افغانستان، در فیلیپین، در بعضی از کشورهای به اصطلاح آفریقایی این سلول های طرفدار خلافت اسلامی رو میشناسیم. این که حالا اینها چقدر میتونن ارتباط سازمانی با هم دیگه برقرار بکنن و با رهبری واحد، این مسئله استیداگانه. ولی برای پیش بردن کار تروریسم به اصطلاح منطقی حتما هم لازم نیست که شما یک رهبری به اصطلاح مرکزی که یک جا نشسته باشه و از اونجا دستور داده باشه. خود ایده تبدیل به یک موتور شده.
گفته میشه که گروه دولت اسلامی یا داعش در اصل و در اساس در برابر نفوذ ایران در منطقه تشکیل شده. این نظر تا چه حد درست است؟
درسته از نظر سنتی، یعنی این پروژه خلافت در برابر پروژه امامت بود. یعنی و این اختلافی بود که القاعده یا ایمن الظواهری یا بن لادن با بخش عراقی به اصطلاح داعش داشتن. اونها در پی این بودن که بیشتر مبارزه رو علیه آمریکا به کار ببرن القاعده ها، در حالی که این داعشی ها معتقد بودن که ما اول باید خلافت اسلامی درست کنیم.
اعضای کلیدی داعش چه کسانی هستند؟
ایجاد اینها مسئله سازمان امنیت عراق بود و اینا در پی قدرت منطقی بودن. به همین علت آقای بغدادی و خیلی از همکارانشون در روز اول شروع کارشون در زندانهایی که آمریکایی‌ها پس از تصرف عراق ایجاد کردن با هم آشنا شدن و پروژه ایجاد خلافت اسلامی در حقیقت همکاری نزدیک افسران سابق سازمان امنیت عراق، همراه با این گروه های اسلامی بود.
اعلان کشته شدن بغدادی در این برهه از زمان که انتخابات امریکا هم پیش رو است، چگونه یک دستاورد برای رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ خواهد بود؟
آقای دونالد ترامپ سعی کرد که این رو به عنوان دستاورد شخصی مطرح بکنه و یک به اصطلاح شباهت هایی هم بین خودش و بارک اوباما و بین به اصطلاح ابوبکر بغدادی و بن لادن ایجاد بکنه، که همونطور که آقای اوباما موفق شد بن لادن رو از بین ببره، من هم موفق شدم این رو از بین ببرم. ولی یه واقعیت این است که یک تفاوت اساسی وجود داره. کاری که آقای اوباما در مورد بن لادن انجام داد یک برنامه ریزی دراز مدت به اصطلاح آمریکایی ها بودن که حتی علارغم خواست پاکستان انجام گرفت و اینها با برنامه ریزی هایی کرده بودن، دندان پزشکی رو که در اون ابوتاباد به اصطلاح داشتن که اون از طریق آزمایش های ژنتیک تشخیص داده بود که بن لادن در اینجا زندگی میکنه و بدون اطلاع پاکستان هواپیماهای آمریکایی میرن و دست به این عمل میزنن، یک کار دیگری هست از نظر ابعاد تا کشتن البغدادی که با کمک نیروهای استخبارات عراق بوده، به اصطلاح جنرال های کرد های سوریه بوده و تنها کاری رو که آمریکایی ها کردن در حقیقت اطلاعاتی رو که کرد ها و عراقی ها در اختیار آمریکا گذاشتن، اونها هلیکوپترهاشون از ترکیه بلند شدن و رفتن این رو به اصطلاح بمباران کردن. اصلا قابل مقایسه نیست از نظر اهمیت کاری که انجام شده. ولی به هر حال همطور که شما گفتید، چون انتخابات هست در آمریکا، آقای ترامپ هم سعی میکنه اینو به عنوان یک دستاوردی برای مبارزات انتخاباتیش مطرح بکنه، ولی باید آینده ثابت بکنه که چه حد روی انتخاب کنندگان آمریکایی تاثیر داره.
علی صدرزاده، کارشناس مسائل شرق میانه مقیم جرمنی، درباره تأثیر کشته شدن رهبر گروه داعش بر اوضاع منطقه ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان یک بار دیگر صدور ویزا برای افغان‌ها را کاهش داده است. شماره از افغانان از این اقدام پاکستان سخت انتقاد می‌کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که پاکستان صدور ویزاش را برای افغانان کاهش داده است، صف‌های افغانانی که نیاز به ویزا دارند در برابر سفارت پاکستان در کابل طولانی‌تر شدند. شماری از کسانی که برای گرفتن ویزا به سفارت پاکستان در کابل آمدند می‌گویند تصمیم تازه پاکستان برای نیازمندان ویزا دردسر بزرگ ایجاد کرده است. گلستان یکی از کسانی است که روزها برای گرفتن ویزا پشت در سفارت پاکستان در کابل انتظار کشیده است.
امروز 7 روز می‌شود که در برابر سفارت پاکستان هستم. هر کسی که پول می‌دهد ویزا با آسانی به دست می‌آورد.
تراب و اسلام الدین نیز با مشکلات همسان روبرو هستند. با گفته آنان کمیشن کاران در برابر اخذ یک ویزای پاکستان بیش از 10,000 افغانی به دست می آورند. آنان از حکومت افغانستان می خواهند که برای برطرف کردن این چالش هرچه زودتر اقدام کند.
3 شب می شود که اینجا هستم، اما ویزا به دست نیاوردم. شام گذشته پلیس آمد و ما را از این محوطه بیرون کرد. کسی که پول دارد کارو انجام می شود. از حکومت می خواهیم که سهولت ایجاد کند. 10 تا 12 هزار افغانی می خواهند. ما برای کار به پاکستان می رویم و توان پرداخت این مقدار پول و کمیشن کاران را نداریم. نمی دانیم چی خواهد شد.
پیش از این در حدود 2 ماه پیش نیز سفارت پاکستان در کابل صدور ویزای آن کشور را محدود کرده و در آن زمان گفته بود که تنها برای زنان و بیماران ویزا می دهند. در همین حال سفارت پاکستان گفته است که با توجه به وضعیت جاری در پاکستان صدور ویزای آن کشور را برای افغانان کاهش خواهد داد. در این حال زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در افغانستان شام روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت:
There is no neighbor of Afghanistan.
هیچ همسایه افغانستان به این اندازه ویزا برای افغان ها صادر نکرده است. ما برای افغان ها رژیم ویزا و برخورد لیبرال را داریم. ولی اگر فساد وجود دارد خارج از محوطه این سفارت است.
سفارت پاکستان در کابل در خبرنامه نیز گفته که در 9 ماه گذشته حدود 450 هزار ویزا برای افغانان صادر کرده است. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت امور خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق به دریافت نظر مسئولان این وزارت نشدیم. روزانه هزارها افغان به پاکستان رفت آمد دارند، برخی از آنان برای درمان و شمار دیگری برای تجارت و دیدن دوستان خود به آن کشور می روند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک زن پولندی زندگی مرفه اروپایی خود را کنار گذاشته و مشغول آموزش رایگان کودکان در یک منطقه کوهستانی دور افتاده و فقیر مرکزی افغانستان شده است. مونیکا یک سال می شود که در یک مکتب خصوصی در ولسوالی لالو سر جنگل غور انگلیسی تدریس می کند. او می گوید که هدفش کمک به خاطر بهبود وضعیت آموزش در مناطق دوردست افغانستان است. منصور خسرو با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مونیکا یک سال است که وارد ولسوالی لالو سر جنگل شد. او اکنون در هوای سرد شبها را در یک اتاق سرد و با تسهیلات محدود به سر می‌برد و دوست دارد برای دانش آموزان انگلیسی آموزش دهد.
اتاق خیلی سرد است. در لال هوا سرد است. اکنون برف باریده. نیمه های شب خیلی سرد است. بسیار سرد است. تا حال وسیله‌ای ندارم که اتاقم را گرم کنم.
مونیکا به صورت رایگان زبان انگلیسی آموزش می‌دهد. می‌گوید برای اینکه دانش آموزان بتوانند در آینده به دانشگاه خارجی تحصیل کنند یا شغل خوبی داشته باشند باید انگلیسی یاد بگیرند. به گفته این آموزگار پولندی، اکنون وضعیت آموزشی در افغانستان رو به بهبود است و دختران زیادی به مکاتب می روند.
فکر می کنم وضعیت دختران حالا بهبود پیدا می کند. سال به سال آموزش بهتر می شود. قبلا بیشتر مردم نمی توانستند بخوانند و بنویسند. اما حالا وضعیت بهتر می شود. مکاتب زیادی باز می شوند. دختران بیشتر به مکتب می روند. با توجه وضعیت به گذشته، تعداد زیادی از افغانها بیرون از کشور تحصیل می کنند.
عزیز الله و سبقت الله، دو تن از دانش آموزان این صنف انگلیسی با اظهار خوشی از استاد خود میگویند.
نام من عزیز الله کاتب زاده است. دانش آموز مکتب رهنورد هستم. من شاگرد مونیکا هستم. مونیکا استادی خوبی است. این خانم از پولند به افغانستان آمده تا آموزش بدهد. استاد خیلی عالی است نسبت به دیگر استادان.
مونیکا یک استاد خیلی فعال است، یک استاد خیلی لایق است و ما هم از مونیکا خیلی تشکر می‌کنیم که زحمت کشیده از پولند آمده اینجا تا که مونا درس بده و برای از ما چند کلمه انگلیسی رو یاد بده.
عزیز الله مهدی، مدیر مسئول مکتب خصوصی رهنورد در ولسوالی لال سر جنگل میگوید برای اینکه دانش آموزان انگلیسی بیاموزند تلاش کرده تا این خانم پولندی را از پولند به مکتب دعوت کند. او میگوید با حضور این خانم دانش آموزان می توانند بهتر انگلیسی بیاموزند.
ما با توجه به اهمیت زبان انگلیسی و یکی زبان آموختن زبان انگلیسی دانش آموزای ما را کمک میکنه تا اونا بتونن فردا وقتی که فارغ میشه بیرون از افغانستان تحصیل بکنه. ما تانستیم خوشبختانه یک دختر خانم پولندی را به نام مونیکا در ماه جولای امرایش قرارداد بکنیم و بخواییم او بیاید در ایجی مکتب ما.
مونیکا 28 ساله لیسانس علوم اجتماعی دارد و تا حال برای تدریس زبان انگلیسی به چندین کشور سفر کرده و به دانش آموزان آموزش داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت برنامه گزارش جالب از چین داریم. ولادت برای زنان یک دوره مشخصی دارد، اما باورتان میشه که یک زن در عمر نزدیک به 70 سالگی هم میتواند مادر شود؟ این زن در چین به سر میبرد و 3 روز پیش ولادت کرده است. در حال حاضر وضعیت صحی نوزاد و مادر خوب خوانده شده. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دکتران در شفاخانه در شهر زاوژونگ چین متحیر هستند که چگونه یک زن کهنسال میتواند حمل بگیرد و فرزند سالم به دنیا بیاورد. تیان 67 سال عمر دارد. شوهرش 68 سال است. تیان روز جمعه در شفاخانه بستری شد. نوزاد دختر است و 2.5 کیلوگرم وزن دارد. ولادت به صورت طبیعی هم ممکن بود، اما از آنجایی که مادر بیمار قلبی است، عمل جراحی سیزرین برای تطبیق شد. به اساس تحقیق دکتران، در یک وضعیت طبیعی دختران و زنان از دوره بلوغ تا نزدیکی‌های 50 سالگی حمل گرفته می‌توانند. با این هم ساختارها متفاوت است و تیان این را ثابت کرد. او حالا به عنوان بزرگسالترین مادری در چین ثبت شده که کودک به دنیا آورده است.